در ماه‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، مناطق مهم و استراتژیک کشورمان تحت تأثیر دخالت‌ها، حمایت‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان ایران توسط گروه‌ها و گروهک‌های وابسته دچار آشوب و به هم ریختگی شد. خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، گنبد و منطقه مهم آمل و جنگل‌های اطراف آن و سوی دیگر هجوم همه جانبه ارتش بعث عراق به جنوب، غرب و مناطق میانی کشورمان اوضاع را به شدت نامتعادل کرد. اتحادیه کمونیست‌ها به قصد براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با نقشه و طرحی به نام قیام فوری، ابتدا در صدد ایجاد آشوب و درگیری مسلحانه در تهران بزرگ برآمدند. اما به علت ناتوانی در جذب نیرو و نداشتن تجهیزات کافی، شهرستان دیگری را جایگزین تهران کردند. آمل. آمل در منطقه مهم و استراتژیک در دستور کار کادر نظامی اتحادیه کمونیست‌ها قرار گرفت. مقدمات حمله به آمل را در اعتراف یکی از اعضای وابسته به اتحادیه کمونیست‌ها می‌شنوید.
یه مقدار اسلحه، حدود 70 قبضه اسلحه و حدود 100 نفر از افراد رو جمع کردیم و رفتیم جنگل. ما تقریبا از اواخر شهریور، یعنی بگیم از اول مهر دیگه، کاملا همه جنگل بودن، مهر و آبان و آذر و دی تا اوائل بهمن، یعنی 4-5 ماه رو همه افراد تو جنگل بودن. بودن واسه 18 آبان قرار بود بیان شهر که اومدیم سر خیابان درگیری حاصل شد، باز مجبور شدیم برگشتیم رفتیم تو. بعد از این 3-4 ماه طول کشید تا اینکه برنامه جنگل تغییر بکنه، یعنی برنامه بریزیم واسه اینکه چجوری بریم شهر. ما برنامه‌مون این بود که قیام بکنیم.
شهرستان آمل در مرکز استان مازندران قرار دارد و از شمال به شهرستان محمودآباد و دریای خزر، از شمال شرق به شهرستان فریدون کنار، از شرق به شهرستان بابل و از غرب به شهرستان نور و از جنوب به استان تهران محدود می شود. مرکز این شهرستان شهر آمل است که از پوشش گیاهی و جنگلی مناسبی برخوردار است.
از شهر آمل در ابتدای جاده حراز، یکی از مهمترین موادی ورود به مازندران، با شما صحبت میکنم. صدای ما را از محله رضوانیه در وسط شهر آمل میشنوید. این مکان یکی از قدیمی ترین محلات شهر آمل که دارای باغهای متعددیه. این محل ما رو به محله اسم کلاک، اون هم یکی دیگر از محلات قدیم و مطرح آمل میرسونه. رضوانیه و اسم کلا اولین مکانهایی بود که در 6 بهمن سال 1360 مورد هجوم ائتلاف اتحادیه کمونیست ها، سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق قرار گرفت. اجازه فرمایید خاطرات اون شب پرحادثه رو از زبان اهالی محترم این منطقه بشنویم.
حدود نیمه شب بود که دیدیم صدای تیراندازی میاد. ما خب اسلحه آنچنانی نداشتیم که تونیم، ما مال شب پیشیک بودیم، زیر نظر بسیج بودیم. وقتی که حمله کردن از انتهای رضوانیه و اول رضوانیه و وسط رضوانیه به ما حمله کردن، ما مجبور شدیم، افرادی که بودیم متوجه شدیم که تعداد نیروهایی که به ما حمله کردن خیلی زیادن. ما از طریق خونه به خونه رفتیم، یکی از منازل یکی از آشنایا به نام آقای مرحوم غازنفر صفرزاده.
منظر کادر رهبری اتحادیه کمونیست‌ها، شهرستان آمل از موقعیت جغرافیایی و سیاسی مهمی برای اجرای طرح قیام فوری برخوردار بود. برخی از دلایل انتخاب جنگل‌های آمل عبارتند از همسایگی استان‌های شمالی ایران با کشور شوروی سابق به عنوان قطب اصلی کمونیسم جهان، استتار مناسب جنگل آمل به دلیل داشتن پوشش مناسب، پستی و بلندی‌های بسیار و غارها و معادن زغال سنگ برای نیروهای عمل کننده، و سرانجام استقرار در حاشیه جاده بین المللی حراز که گذرگاه چند استان و شهر مهم کشور بود. ادامه دلایل انتخاب آمل رو از زبان آقای علی تبار، یکی از مدافعان شهرستان آمل، می‌شنوید.
با توجه به اینکه اتحادیه کمونیست‌ها و منافقین از براندازی حکومت ناامید شدند، دست به ترورهایی که در سال 60 شهید دجایی و دیگر عزیزانی که زده بودند ناامید شده بودند و راهی جز برای دوام و بقای خودشون جهت اقامت در جنگل نداشتند، لذا با تأسی از موضوع سربداران جنگلی که در قدیم مطرح بوده، اومدن با تأسی از اون جنگل آمل که در 15 کیلومتری شهر آمل قرار داده، منطقه منگل، اینجا رو انتخاب کردن. اونم به چند جهت: به واسطه راه مواصلاتی جاده حراز به پایتخت، به واسطه وجود جنگل که پوشش خوبی برای استتار خوبی برای اونا میباشه، با توجه به وجود دریا که پل ارتباطی با شوروی هست و ارتفاعات و پستی بلندی هایی که در منطقه داره، و به زعم خود اینها که مردم آمل منتظر یک ترقه‌ای هستن و تشنه هستن که یک جرقه‌ای زده بشه و با ما بیعت بکنن، دست بدن برای نابودی نظام جمهوری اسلامی.
آقا مصطفی قربانپور یکی دیگر از بازماندگان حادثه و حماسه 6 بهمن سال 1360 آمل، فرهنگی بازنشسته شهر آمل هستند.
اینا با یک توهمی وارد آمل شدن. توهمشون این بود که اینا وقتی که وارد آمل شدن، با اولین شلیکی که کردن همه میرن به استقبال اینا، یعنی با شربت و شیرینی میرن به استقبال اینا، و اینا از قبل هم به زندانی های خودشون وعده وعید دادن که ما شب ششم بهمن وقتی که وارد شدیم، وقتی که مردم اومدن به استقبال ما با هم میریم در زندان ها رو باز بود شما بیاییم.
نیروهای اتحادیه کمونیست ها نام این طرح را حمله اسب تروا نامیدند و پس از تایید توسط اعضا و تیم نظامی کمونیست ها، اول بهمن 1360 به سمت آمل به راه افتادند. به ادامه اعتراف یکی از مهاجمین به شهرستان آمل توجه فرمایید.
یه مقدار وسایل و آذوقه و اینها منتقل کرده بودیم تو جنگل، مدتی با اونها گذروندیم، بعد آذوقه ها تقریبا داشت تموم شد، یعنی در واقع چون مدتی که پیش بینی کرده بودیم بمونیم تو جنگل، اون مدت خب خیلی بیشتر شد. ما برای یک ماه و نیم پیش بینی کرده بودیم، شد داشت میشد 4-5 ماه آذوقه ها تموم شد. یه مقدار با گالش ها اونجا تماس میگرفتیم، شیری پنیری چیزی ازشون میگرفتیم. همه اینها بود تا زمانی که اواخر دی باز ما آماده شده بودیم که بریم شهر، گفتیم دیگه برنامه ریزی بکنیم که چجوری بریم تو شهر. برنامه ریزی شد.
چرا شما 6 بهمن رو انتخاب کردید برای این فاجعه؟
اصلا ما اواخر دی بود که آماده شدیم واسه رفتن به شهر. روزی رو که ما انتخاب کردیم، گفتیم ما روز اول بهمن رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه ماه بهمن ماه انقلابه و مردم هم در خاطرشون بهمن گذشته هست و باید بهمن رو بله هر صورت باید بزرگ داشت. خواهرها و برادرهایی که مال آمول باشن حتما خوب یادشون هست، درست روزهای آخر دی و اول بهمن یه برف خیلی سنگین تمام آمول و اون جنگل ها رو پوشون و ما تقریبا 4-5 روز پشت برف، چون قرار بود رودخانه رو طی بکنیم، 4-5 روز پشت برف موندیم. ملوث ما صبح روز چهارم رسیدیم نزدیک آمول و چهارم هم نتونستیم بیان تو شهر، بخوادیم که سحرگاه نزدیک صبح رسیدیم، بالاخره عصر روز پنجم اومدیم تو شهر. این اگه منظور اینه که چرا ششم بهمن رو انتخاب کردید، انتخاب نکردیم. ما روز اول بهمن رو انتخاب کردیم، منتها جریان برف و سختی راه چه به جای اینکه مثلا 8 9 ساعت ارزیابی کردیم این راه طی بشه 2 3 روز طول کشید و اینها همش افتاد تا اینکه خود متاسفانه روزی که روزی خیانت جنایت بزرگی بوده.
به دلیل طولانی شدن مرحله آخر پیاده روی اعضای اتحادیه کمونیست ها و دیر رسیدن آنان به شهر آمل، اجرای عملیات یک روز به تأخیر افتاد. مهاجمین صبح روز پنجم بهمن 1360 به آمل رسیدند و آن روز را در منزل یکی از اعضا در حاشیه شهر به سر بردند. از ساعت 8:30 شب انتقال نیروها با وانت که با چادر استتار شده بود آغاز شد و نیروها در شهر مستقر شدند. 5 تیم 20 نفره مأمور حمله به شهر و مراکز حساس شدند. خاطرات شب ششم بهمن سال 1360 آمل از زبان جمعی از شاهدان عینی.
من با یکی دیگر از اهالی محترم منطقه رضوانی صحبت میکنم.
در خدمت شما هستم.
نام جناب علی؟
من محمد محمدزاده هستم، از ساکن امیر رضوانی هستم.
اون زمان چند سالتون بود آقا؟
من اون سال بودم 22 سال سنم بود.
چی یادتون میاد؟ چه اتفاقی افتاد؟
من اون شب خوابیده بودم که جناب آقای قربانپور یکی از دبیرهای امور تربیتی شهرستان آمول بودن که اومدن دم در خونه ما زنگ زدن و بعد منو با آقای قربانپور به اتفاقم از سمت خیابان حراج رفتیم به سمت فلکه 17 شهریور با هم داشتیم صحبت میکردیم که یه دفعه دیدیم که یه ایستی اون سمت ما دادن. ما که روم اون طرف کردیم دیدیم که بچه های ژاندارمری اون سابق واسه همه هم سنگر گرفته هستن و بعد بغلشون یه عمو قاسم بود که سبزی فروش بود، فامیلش آقای اسماعیلی بود. ما که اونجا رفتیم اون آقای افسر که ما رو دید گفت که شیگار هستی اسمت چیه؟ گفت ما بچه های رضوانی هستیم که بسیجی هستیم، میخوام بریم برای دفاع از این شهر آمل، میخوام بریم بسیج. گفت آقا شهر کلا در محاصره منافقین هست و هم دیدشون صحبت میکردیم دیدیم یه پیکان سفید حدود 4 نفر 6 هم پایین کشیده با سلاح مثل کلاش اینا شلیک کردن به سمت ما.
آقای علی اصغر بابایی یکی از شاهدان و مدافعان شب ششم بهمن 1360 آمون هستند.
اون شب که ما کنار مسجد محل واسده بودیم که جلوی تکه نیاکی وقتی تیراندازی شروع شد، من ساعت 11 شب به اتفاق یکی از دوستانم جناب حاج حسن بابایی رفته بودیم وسط شب ببینیم چه خبره. احساس نمی‌کردیم که مثلا گروهی واقعا مسلح به شهر وارد شدن و قصد اخفال و تجاوز به شهر رو دارن. به هوای اینکه مثل شبای گذشته مثلا خانه تیمی دارن میگیرن یا برخوردی با ضد انقلاب داره میشه، تیراندازی داره میشه، به این هوا رفتیم که وسط شب ببینیم چه خبره، اگه نیاز به کمک ما باشه بریم به اون سمت و به نیروهای خودمون کمکی برسونیم. جلوی اداره برق وقتی که از روبرو دبیرستان امام دیدم 5 نفر از افراد مسلح اونجا واستاده بودن و همم کلاشنکوف دستشون بود، مسلح و با لباس نظامی. با اون دوستم که همراه بود گفتم پس بریم به سمت اونها، پس نیروهای خودی ما هستن، بریم با اونها ملحق بشیم. هرچی فاصله که نزدیکتر میشد به اون در حقیقت به گروهی که نمیدونستیم اینا که خودی هن یا ناخودی نزدیک میشدیم. به یک فاصله شاید مثلا 30 متر رسیده بودیم دیدیم یکی از دوستان خدا رحمت کنه حاج غلام حسین منصوری رو که اون واقع ماشین نیسانش رو کنار زده بودن، اون گروه ها اون افراد جلوش رو گرفته بودن و بهش گفتن برو ماشین تو خاموش کن سیجو بگی بیار. این داد داد به اونها که شما دیگه کی هستید؟ اونم نمیدونست که اینا مثلا سربدار و جنگلی هستن، به هوایی که نیروی خودی هستن، مال شهرهای دیگه هستن، فارسی صحبت میکردن، یعنی حالت تشریع هم با اونو صحبت کرد. گفت اونا گفتن خب اشکال نداره تو برو مدارک چی داری همراهت بگی به ما بده. این هرچی یه مدارک همراهش بود، مجوز حمل سلاح بود، خرید لوازم و چند دستگاه بخاری پولار برای سپاه بود، همه رو دست اینا داد. رفته که این فاصله ماشین رو خاموش کنه و سیوج بده دست اونها، داخل ماشین 5 نفر از دوستان ما به اسارت اونها از قبل در اومدن، داخل پیکانی نشسته بودن، اینا رو خواستن ببرن برای اعدام. اونها یواشکی با آقای منصوری گفتن فلانی چرا خودت معرفی کردی؟ اینا جنگلی، اینا سربدار ما رو گرفتن. آقای منصوری تازه اینجا متوجه شد که چه مشکلی پلی پیش اومد. رفتم جلوتر، آقای منصوری هم به من گفت فلانی تو چرا اومدی؟ گفتم مگه چی؟ گفت اینا ما رو گرفتن. گفت اینا کیان؟ گفت اینا جنگلی ان سربدارن. گفتم بعد چرا واسطادین؟ گفت که چیکار کنم؟ تموم شد که من صدا زدم تکبیر الله اکبر، صدا تکبیر بزرگ گفتم، اون 5 نفر جنگلی‌ها رو زمین خوابیدن،
سینه‌خیز به سمت ما شلیک کردن.
ساعت 23:45 دقیقه شب پنجم بهمن 1360 با شلیک یک موشک RPG به ساختمان بسیج، حمله به شهر آغاز شد. برنامه اصلی از کار انداختن نیروهای سپاه و بسیج بود. طبق ادعای کتاب برنده نوپرداز اتحادیه کمونیست ها، اعضای این گروه عوامل و سنگرهای خود را سر کوچه های محله اسپکولا و محله قدیمی و پر جمعیت رضوانیه به منظور کمین جاده مهم حراز مستقر کردند. مهاجمین به گمان و تصور استقبال مردم آمول به خصوص در محله رضوانیه به سرعت با تیراندازی های جنون‌آمیز به پیشروی خود ادامه دادند.
رضوانیه و اسپکولا اولین مکانهایی بود که بله. نیروهای مهاجم به شهر آمول اینجا را هدف قرار دادن.
درسته، بله.
در چرا چه خصوصیتی در محله شما بود؟
این بیشتر نیروهای مذهبی و اون افرادی که بیشتر با هم منسجم بودن در منطقه همین رضوانیه و اسپکولا بودن و اینا دسترسیشون هم به جاده حراز بود از یک طرف، هم از اون طرف به خیابون طالقانی. این بود که یک منطقه مرکزیتی بود در وسط شهر تا اینا بیتونن بیان اینجا رو تصرف کنن و از اینجا به اهدافی که داشتن برسن.
از آغازین لحظه های هجوم کمونیست ها به شهر، مدافعان شهر آمول، زن و مرد، پیر و جوان، با آوردن شن و گونی اقدام به سنگرسازی و نبرد سنگر به سنگر کردند. متاسفانه در شب حادثه تعدادی از مدافعان شهر که خود را برای کمک و یاری به سپاه و بسیج به معرکه جنگ و درگیری رسانده بودند دستگیر شدند یا به شهادت رسیدند. البته در همان ساعت شب 11 نفر از اعضای اتحادیه کمونیست ها در جلوی ساختمان بسیج کشته شدند.
از شهر آمول و از مقابل بسیج سابق یعنی کنار هتل شهر فعلی درست روبروی شهرداری و جنب پل معلق با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، یعنی مکانی که در سال 1360 ششم بهمن و در اون شب حادثه مورد هجوم نیروهای مهاجم و اتحادیه کمونیست‌ها قرار گرفت. آقای حسینی یکی از شاهدان و رزمندگانی است که اون شب در اون واقعه مستقیما خودشون حضور داشتن. سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
چند سالتون بود آقای حسینی؟
هر شبت که حدود 35 سال اینجوری سنم بود.
و شغلتون چی بود اون زمان؟
پاسدار رسمی بودند.
برای ما میفرمایید که اون شب چه اتفاقی افتاد درست مقابل همین ساختمان، همین مکانی که الان ما داریم با شما صحبت میکنیم؟
ما اون شب خوب مسئول شب بودیم به اتفاق البته شهید تغییزاده، سید حسن تغییزاده. ساعت 11:30 شب بودی که نیروهای بسیجی از دفاع از پایگاه های اومده بودن برای نگهبانی ساختمان بسیج، حالا حفاظت اونجا نیروهای مردمی بسیجی و تعمیم میکردن. بعد نگهبان ها مستقر بودن پشت بام بسیج، ساختمان بسیج. ما مشغول استراحت بودیم و دیدیم که صدای تیر اومد. دوباره مکس کردیم، دیدیم چند لحظه دیگه باز صدای تیر اومد. این دفعه دیگه صدای رگبار اومد. شهید تغییرزاده آمده اتاق آقای حسینی پاشا شهر درگیر شده. ما پاشیدیم و نگهبان ها رو سفارشاتش کردیم و گفتیم شما مستقر باشید و خب ما بایستی حالا حفاظت این ساختمان را داشته باشیم تا ببینیم دستور چی می. یکی از نیروهای بسیجی را پایین سنگر داشتیم اونجا مستقر کردیم. صدای تیر از اون ور می اومد، این همینجوری با هدف بی هدف می زد که مثلا حالا اونا جلو نیان. ما گفتیم که حالا اینجوری که نمیشه، اینا حالا اینجا حمله کردن به ساختمان و ما همینجوری خلاص این اسلحه های ما کلاش اینا که جواب نمیده. بعد چند نفر از بسیجی ها اومدن، حالا برادران اومدن تو ساختمان بسیج، گفتن خب اینجا هم اسلحه خونه معمولا کلیدش دست مسئول شب بود. ما درش باز کردیم و بعد یه تیرواری را بودیم، گفتیم خب این روی این پنجره کار بذاریم و طرف اونا که تیراندازی بکنیم. میخواستیم تیروار کار بذاریم، اونا متوجه شدن که ما میخواییم اینجا تیروار کار بذاریم.
دیگه تقریبا نزدیک بودن
به ما، اونا رو نمیدیم ولی اونا ما چون ما بالای ساختمان بودیم اونا ما رو میدیدن. تیربار کار گذاشتیم، اینا متوجه شدن یه آرپیچی شلیک کردن،
آرپیچی رو مستقیما زدن به ساختمان بسیج،
زدن به دیوار، خورده به دیوار بسیج، شولش اومدن داخل اتاق. داخل اتاق که اومدیم بچه ها این چند نفری که اینجا بودن که میخواستن تیروار کار بذارن همه از اتاق بیرون رفتیم و گفتیم خب اینا ما رو دیدن و اینا.
شما و بقیه مدافعان موفق شدی از ساختمان بسیج محافظت بکنید؟
چرا؟
یا اینکه کمونیستا و ضد انقلابیون وارد بسیج شدن؟
نه بابا نذاشتن، یعنی تیراندازی که اون سنگری که اون بسیجی تیراندازی میکرد، تیراندازی که ما پشت پنجره میکردیم، برادران دیگر جاهای مختلف این ساختمون دفاع میکردن که اون شب مثلا ما ساختمون رو حفظ کردیم.
در آن شب پرحادثه و خونین، شهروندان آمول با استفاده از ساده ترین ابزار و سلاح های گرم و سرد به مقابله با مهاجمین پرداختند. مردم با سنگ و تفنگ ساچمه‌ای و شکاری به مبارزه با اعضای تابون دندان مسلح اتحادیه کمونیست‌ها پرداختند. در آن شب آمول شاهد یلدای دیگری بود، شاهد حرکت مذبوحانه معاندینی بود که بیرحمانه پنجه بر چهره انقلاب و مردم کشیده بودند. اما آمول و آمولی ها عشق و وفاداری را در قامت ایثار و جانبازی و شهادت معنای دیگری بخشیدند.
آقای علی تبار، از اسارت خودتون برای ما بگید، چطور شد که شما اصلا وارد ماجرا شدید و به چه صورت به اسارت مهاجمینی به شهر در اومدید؟
تقریبا 30-40 نفر از بچه های جوانان متدین و انقلابی محل جمع شدیم و طی شیفت بندی آنچه که در ارتش و نظام ها هست برای خودمون سرگروه انتخاب کردیم و شب برای نگهبانی با تنها اسلحه‌مون ازم با چوب دستی بود و چراغ مثلا قوه یا همون چراغ دستی بوده، یک اسلحه M1 و یک اسلحه برو هم همراه داشتیم.
خب اون وقت شما چه ساعتی در خونه اومدید بیرون برای نگهبانی در محل رضوانیه؟
شیفت ما ساعت 8 شب رسما شروع میشد تا هوا روشن بشه، یعنی نزدیکای نماز صبح.
و دقیقاً چه ساعتی متوجه حضور نیروهای مهاجم در منطقه خودتون، نه مرکز ثقل درگیری یعنی رضوانیه، شدید؟
عرضم به حضور شما که اینها ساعت 11:45 اینا به چندین گروه تقسیم شدن. 3 گروه رو برای رضوانیه فرستادن، یکی از قسمت پایین رضوانیه، یکی از قسمت بالای رضوانیه، یکی از منطقه میانی رضوانیه، رضوانیه رو تحت محاصره قرار داد. یک گروه دیگه رفته بسیج رو دم پل ما بوده که الان به عنوان هتل شهرمون هست اینجا مستقر شده بودن و با شلیک آرپیچی به بسیج اون وقت شروع به آتش کردن. فکر کردیم که شاید بچه های سپاه باشن یا بچه های کمیته انقلاب اسلامی باشن، در حالت گشت تیراندازی کردن. وقتی که این ادامه دار شد خود به خود ما هم آماده شدیم. ما همون دقایق اول متوجه شدیم افرادی هستن که با لباس‌های مخصوصی، بعضن لباس کردی، بعدن متوجه شدیم که لباس یونیفرم سپاه و بسیج تنشون هست و لباس‌های شخصی. از سه ناحیه اینا وارد شدن.
به کجا تیراندازی می‌کردن زمانی که این سه تا گروه وارد محل رضوانیه شده؟
عرضم بود اینا به هر چیزی که مشکوک می‌شدن شلیک می‌کردن، هر چیزی که در مقابل اینا بود انسان بود شلیک می‌کردن. حلقه محاصره هر لحظه تنگتر شد، دوستان ما صحنه رو ترک کردن و در اون شب تقریبا ساعت شاید 12:00 کمتر از نیم ساعت بعد از شروع درگیری من به اتفاق احمد اسدی دوتا اون شب اسیر شدیم و 3 هم جوخه اعدام رفتیم.
طلوع آفتاب صبح 6 بهمن 1360 آمول، نوید بخش پیروزی مردم و مدافعان جان بر کف شهر و شکست و فرار مهاجمین وحشت زده بود. از 8-11 صبح 6 بهمن آمول شاهد حماسه بی‌نظیر بود. مردمی که با دست خالی زیر رگبار گلوله ها و خمپار انداز های دشمنان با سرعت و حرکتی حیرت انگیز 1000 سنگر در جای جای شهر ساختند و برای همیشه این شهر نماد پایداری و مقاومت و شهر هزار سنگر لقب گرفت. شهر هزار سنگر آمول. و اکنون و تا همیشه تاریخ، برای پایداری مام وطنمان، ما نیز تا پای جان ایستاده ایم.
به چشم سوی وطن، به روز و شوی وطن، به تاب و توی وطن، به هر بوی وطن.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم،
رادیو ایران
همون رویای ما،
هم وطن
بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما.
رادیو ایران،
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خب ما در دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که بحث دموکراسی و رأی اکثریت و این حرفا مطرح میشه و در نظام‌های سیاسی که حالا این مدل کار می‌کنن چیز نسبتاً پذیرفته است، همه هم این رو پسندیدن و پذیرفتن. اما یک سوال، آیا واقعاً اون چیزی که اکثریت انتخاب می‌کنن به معنای واقعی درسته؟ ببینید، ما یک مشروعیت داریم، یه حقانیت. اگر یه گروهی، جمعیتی که حالا مثلا رأی گیری کردن، اینا تشخیص دادن که این کارو بعد انجام بدن، اکثریت هم گفتن بله ما قبول داریم، در حالی که اون کار واقعا اشتباه است، اونها حق دارن اون کار رو انجام بدن، یعنی مشروعیت براشون میاد، اما به این معنی نیست که واقعا کارشون درسته. یک سازوکار دیگه‌ای وجود داره برای خود اون انجام دادن اون کار که تشخیص بدیم اون خوبه یا بد. یعنی ملاک جمعیت دلیل درستی نیست، فقط دلیل مشروعیته که بله اینا حق دارن این کار انجام بدن، به معنای این نیستش که واقعیه و درست اون کار. اتفاقا بعضی از باورهای عمومی هست که کاملا غلط. حالا یک نمونه خیلی معمولیشو عرض میکنم. در زمان گالیله خب همه فکر میکردن که این خورشیده که به دور زمین داره میچرخه، در حالی که باور علمی امروز اینه که بله ما داریم به دور خورشید میچرخیم. حالا اون موقعی گالیله این حرفو میزد، همه علیهش بودن. جمعیت اونها دلیل بر این نیست که حرفشون درسته. حالا اون داستان مفصلی است. من میخوام براتون از قرآن بگم، آیه 100 سوره مبارکه مائده. خدا به پیامبر میفرماد قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو ناپاک و پاک با هم یکسان نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچه فراوانی ناپاکی ها یا ناپاک ها تو رو به تعجب وادار کنه، شگفت زدت کنه، یعنی تعداد اونهایی که این حرف میزنن دلیل بر این نیست که حرفشون درسته، باید یک جای دیگه این رو در نظر گرفت. و حالا طبق نگاه ادیان، طبق نگاه اسلام، این جایگاه جایگاه خداونده. فتق الله یا اول الالباب، تقوی الهی داشته باشید، کسانی که صاحبان خرد هستید، دعلکم تفلحون، که این مراقبت باعث رستگاری. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.